روزی که شد به نیزه سر آن بزرگوار، روزی که شد به نیزه سر آن بزرگوار، خورشید سر برهنه برآمد به کوهسار. موجی به جنبش آمد و برخاست کوه، ابری به بارش آمد و بگریست زار زار. گفتی تمام زلزله شد خاک مطمئن، گفتی فتاد از حرکت چرخ بیقرار. عرشان چنان به لرزه در آمد که چرخ پیر افتاد در گمان که قیامت شد آشکار. آن خیمه‌ای که گیسوی حورش تناب بود، شد سرنگون زباد مخالف حباب بار. جمعی که پاس محملشان داشت جبرائیل، گشتند بی اماری و محمل شتر سوار. تا این که سرزدان عمل از امت نبی، روح الامین زروی نبی گشت شرمسار. وانگه زکوفه خیل علم رو به شام کرد، نوعی که عقل گفت قیامت قیام کرد. بر حربگاه چون ره آن کاروان فتاد، شور نشور واهمه را در گمان فتاد. هم بانگ نوحه قلقله در شش جهت فکند، هم گریه بر ملائک هفت آسمان فتاد. هر جا که بود آهوی از دشت پا کشید، هر جا که بود طائری از آشیان فتاد. شد وحشتی که شور قیامت زیاد رفت، چون چشم اهل بیت بران کشتگان فتاد. هر چند بر تن شهدا چشم کار کرد، بر زخم‌های کاری تیر و سنان فتاد. ناگاه چشم دختر زهرا در آن میان بر پیکر شریف امام زمان فتاد. بی اختیار نعره زد هازا حسین از او، سر زد چنان که آتش از او در جهان فتاد. پس با زبان پرگره آن بضعت الرسول، رو کرد با مدینه که یا ایها الرسول. برنامه رو پس از لحظاتی با سخنرانی جناب آقای دکتر سروش تحت عنوان مولوی و غرب آغاز میکنیم. قبل از آن من خدمتون چند تا مطلب عرض بکنم. چایلد کیر در طبقه بالا هست، میتونید کودکانتون رو بالا ببرید و در یک جای مطمئن خودتون به راحتی به سخنرانی گوش بکنید و بچه‌هاتون در اونجا بازی میکنن و مراقبت هم از اونها میشه. و همچنین کتاب و نوار جناب آقای دکتر سروش در کتاب فروشی موجود هست، میتونید تشریف ببرید بعد از سخنرانی و اونها رو خریداری بفرمایید. برنامه امشب رو ما تصمیم گرفتیم برخلاف جلسه گذشته که ما به پرسش پاسخ نرسیدیم، تصمیم گرفتیم پرسش پاسخ اول بذاریم سخنرانی رو بعد بذاریم، اگه موافق باشید که لااقل پرسش پاسخ ما برسیم این دفعه. ولی شوخی کردم، ما سخنرانی رو حتما داریم این شب و انشالله آقای دکتر به من فرمودن که سخنرانی قرار فشردهش بکنن و بچرننش کوچیک بشه و ما بتونیم به پرسش پاسخ حتما امشب برسیم. پرسش پاسخ رو هم حتما خواهیم داشت بیاری خدا و کاغذ قلم خدمتون خواهند آورد و سوالاتون رو خواهید نوشت و انشالله پرسشتون در حد امکانی که جلسه وقت باشه در اختیارتون خواهیم بود و به سوالاتون پاسخ داده خواهد شد. من چند تا مطلبم هست که انشاءالله در فاصله بین دو تا برنامه خدمت خواهم گفت. کلاس هایی و سخنرانی هایی که در چند شب آینده در خدمت چند اساتید گرامی خواهیم بود و از حضور اونها هم استفاده خواهیم کرد. در این فرصت از جناب آقای دکتر سروش تقاضا میکنم تشریف بیارن و سخنرانی خودشون رو تحت عنوان مولوی و غرب اراده فرمایند. صلوات.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت یکایک دوستان، هموطنان، خانمها و آقایان سلام عرض میکنم و درود میفرستم و مسرورم از اینکه توفیق حضور در محضر شما رو یافتم. ماه محرم است، اما روزهای آغازین سال نو خورشیدی هم هست. به یک مناسبت و از یک حیثیت هنگام عرض تبریک است، به مناسبت حلول سال نو و به مناسبت و از حیثیت دیگر هم هنگام عرض تسلیت است، به خاطر در رسیدن ماه محرم و یادآوری دلیری و جانبازی سالار شهیدان و یاران باوفای او. کافیست من به پاره از ابیات فیلسوف بزرگ مشرق زمین مرحوم محمد اقبال لاهوری در این خصوص اشاره کنم و بگذرم، زیرا بحث امشب ما چنان که عنوان آن نشان می‌دهد در ماده و صورت دیگری است و اگر توفیقی شد و خداوند عنایتی و اعانتی کرد، امیدوارم در وقت دیگری بتوانم در اون زمینه هم با شما سخنانی بگویم. اقبال در ضمن ابیات بسیار بلند خود و در اشاره به امام سوم شیعیان یعنی امام حسین علیه السلام و در اشاره به واقعه مهم و مولم کربلا میگوید: درس قرآن از حسین آموختیم، از فروغش شمع جان افروختیم، تار جان از زخمش لرزان هنوز، زنده از اسلام او ایمان هنوز. ای صبا ای پیک دور افتادگان، اشک ما را تا مزار او رسان. درود خداوند و صلوات او بر روح آن پاک باختگان که آموزگاران دلیری و آزادگی بودند. اما در خصوص موضوعی که انتخاب شده و به من تکلیف شده است که در آن زمینه سخن بگویم، یعنی حضور مولوی در مغرب زمین و نسبتی که مغرب زمینیان غیر ایرانیان با این شخصیت بزرگ تاریخی ایران و اسلام پیدا کردند، بهره‌ای که از درس‌های او، از سخنان او و از حکمت‌های بلیغ او می‌برند و فعالیت‌های مبینی که در این عرصه انجام می‌دهند و شیوع و رواج اندیشه‌های او در این دیار. مولوی به دلیل اینکه نه غربی بود نه شرقی، درست به دلیل اینکه نه غربی بود و نه شرقی، هم غربی است و هم شرقی، یعنی هم میتواند به کار مغرب زمینیان بیاید و هم به کار مشرق زمینیان. کسی که بی صورت است هر صورتی رو میپذیرد، کسی که فرا تاریخی و فرا جغرافیایی است، متعلق به همه تاریخ ها و همه جغرافیاها میشود. مولوی ملک هیچ قومی نیست، گرچه که از سرزمین ما برخواسته است، زبان او زبان ماست و ما شاید نزدیکترین قومی باشیم که نسبت به او وجود داریم بر روی کره زمین و می توانیم بهره های مستقیم از تعلیمات نیکو و حکیمانه او ببریم. مع الوصف حق نداریم که او را از آن خود بدانیم. این نهنگان دریای تحقیق در هیچ حوض خردی نمی گنجند، متعلق به همه بشریت و همه تاریخند. سایه بلند آنها بر سر همه تمدنهای بشری و انسانی گسترده است. درختهای پربار و سایه گستری هستند که همه می توانند در زیر سایه آنها بنشینند و از میوه وجود آنها بهره ببرند. ما البته مباهی و مبتهجیم که این شخصیت و پاره شخصیت‌های بزرگ دیگر از میان ما برخواستند، اما همچنان که شخصیتشون اقتضا می‌کند و همچنان که نگاه تیزبین تاریخی اقتضا می‌کند، باید اونها رو فراتر از محلها و کشورها و جامعه‌های ویژه و خرد ببینیم. من چند بار به دانشگاه‌های ترکیه برای ایراد سخنرانی دعوت داشتم و از آن میان به دانشگاه سلجوق که در قنیه واقع است، همانجا که اقامتگاه مولانا بود. سال‌های بلندی، چندین دهه از عمر خود رو در آنجا سپری کرد و عاقبت هم در همانجا درگذشت، از دنیا رفت و در خاک همان شهر مدفون شد و اینک هم مزار او در آنجاست. در دانشگاه سلجوق هم هر سال سمیناری و نشستی در خصوص تبیین اندیشه های مولوی برپا می شود. هرگاه که در این سمینارها ما ایرانیان شرکت می کنیم و خصوصا من، بر اندوه من افزوده می شد و می شود، چرا که دوستان ترکیه‌ای ما اصرار بلیغی در این سمینارها دارند بر اینکه مولوی رو ترک معرفی کنند و اثبات کنند که این مرد ترک بوده است، صرفا به سبب اینکه چند سالی رو در قنیه گذرانده است. قنیه‌ای که وقتی مولوی در او بود از ترکیه خبری نبود، هنوز امپراتوری روم شرقی بود و هنوز اون خطه مسلمان نشده بود و هنوز نام ترکیه به خود نگرفته بود و هنوز سلطان محمد فاتح به اون سامان حمله نبرده بود. قنیه‌ای که هم مولوی در او به فارسی سخن میگفت و هم اطرافیان او به فارسی سخن میگفت. قنیه‌ای که مولوی وقتی مثنوی خود رو در اون سرود، جز اندکی کلمات ترکی در تمام مثنوی، چیزی از میراث ترک در او به ودیعت ننهاد. ترکیه‌ای که هنوز هم ترکان زبان مولانا رو مستقیماً نمی‌شناسند و نمی‌توانند بخوانند و جوانهای اون دیار از تعالیم این بزرگوار تقریبا محروم و بیخبرند. سد زبانی و همچنین سد فرهنگی باعث شده است که اونها از این گنج عظیمی که در میانشان نشسته و نهفته است بیخبر و بیبهره بمانند. این گونه نظر کردن به شخصیت ها و نسبت به اونها حس مالکیت کردن هم آدمی رو به بیراهه میبرد، صورت مسئله رو غلط مطرح میکند و هم موجب بیبهرگی و نابرخورداری از مواریث عظیم و فاخر اونها میشود. گفتم مولوی نه شرقی بود و نه غربی و به همین دلیل هم شرقی است و هم غربی، یعنی هم شرقیان می توانند به او ارادت ببرزند و از او بهره ببرند، هم غربیان، هم امروزیان، هم دیروزیان، هم فرداییان. شخصیت های فراتاریخی و فراجغرافیایی چنینند. غزلی هست منسوب به مولانا در پاره از ادیشن های دیوان شمس آمده است، اما به احتمال بسیار زیاد از آن مولانا نیست. معلوست چون ذکر شده است و چون متضمن پاره از مفاهیم فرا غربی و فرا شرقی است، من پاره از ابیات اون رو به منزله مقدمه کلام برای شما قرائت میکنم. چه تدبیر مسلمانان که من خود را نمیدانم، نه فرسا و یهودیم، نه گبرم، نه مسلمانم، نه شرقیم، نه غربیم، نه بریم، نه بحریم، نه ارکان طبیعیم، نه از افلاک گردانم، نه از رومم، نه از چینم، نه از بلغار و سقسینم، نه از ملک عراقینم، نه از خاک خراسانم. مکانم لا مکان باشد، نشانم بی نشان باشد، نه تن باشد نه جان باشد، که من از جان جانانم. دوی از خود برون کردم، یکی دیدم دو عالم را، یکی گویم، یکی جویم، یکی دانم، یکی خانم. هو الاول هو الاخر هو الباطن هو الظاهر، به غیر از هو و یا من هو دگر وردی نمی دانم. اگر در عمر خود روزی دمی بی او برآوردم، از آن روز و از آن ساعت ز عمر خود پشیمانم. این غزل که به دلائل درونی نمی تواند متعلق به مولوی باشد، اما پاره از مضامین در او هست، پاره از مضامین در او هست که با مشرب مولانا موافقت دارد. به علاوه این که چنان که گفتم بعضی از نسخه های دیوان شمس هم متضمن این غزل بودند. تکیه و تأکید من بر اون بیت است که میگوید نه شرقیم، نه غربیم، نه بریم، نه بحریم، نه ارکان طبیعیم، نه از افلاک گردانم. این کاملا بیان حال و زبان حال اون بزرگوار است که حقیقتا نه به غرب تعلق داشت، نه به شرق، نه به بر، نه به بحر، حتی نه به آسمان و نه به زمین، بسی فراتر و فراختر از این مقولات بود و همه اینها رو در کام میکشید و سنگینی هم برای او ایجاد نمیشد. چطور میتواند کسی چون مولانا متعلق به این قطعه خاک یا اون قطعه خاک، یا حتی به این فرقه دینی یا اون فرقه دینی باشد، فراتر از همه اینها بود. کسی که در یکی از غزلهای خودش میگفت که گر نهی پرگار بر تن تا بدانی حد ما، حد ما خود ای برادر لایق پرگار نیست. خاک پاشی می نمایی ای سنم در راه ما، خاک پاشی دو عالم پیش ما در کار نیست. این تعبیر فوق العاده تعبیر بیباکانه و دلیرانه است. می گوید تمام این کائنات مادی مثل یک قطعه، یک خورده خاک است که در راه من پاشیدند. من اعتنا نمی کنم، گام خودم رو بر می دارم و از تمام این کائنات عبور می کنم. کسی چنین سری به رفعت سماوات، دلی به وسعت کائنات، سینه شراب خانه عالم، به صمیمیت یک دوست و به لطافت یک معشوق، چنین کسی با چنین شخصیتی مطلقاً تعلقی به این سو و اون سو نداشت، فراتر از همه اینها می نشست. این انسان به همین دلیل و به همین سبب امروز گریبان مغرب زمینیان رو گرفته است و به عزم تسخیر دلهای مردم این قوم در این دیار حلول کرده است. و اگرچه که میتوان حضور او و حلول او و وجود او رو در این خطه از زمین از جنس مود و از جنس مود دانست، کما اینکه آمریکایی‌ها اینها رو می‌آزمایند و گاهی هم کنار می‌گذارند، ولی حکایتگر نوعی یونیورسالیتی، عمومیت و فراتاریخی بودن در تعلیمات او هم هست که به کار همه می‌آید، دل همه را می‌تواند برباید، چشم همه را می‌تواند خیره کند. و امروز نوبت مغرب زمینیان است که مفتون تعلیمات این فتنه‌گر همه دورانها باشد. من استقصا و تتبع کافی در این باب نکرده ام که سر و کله مولانا در مغرب زمین دقیقا از کی پیدا شده است و بزرگان این دیار علل خصوص از کجا و از چه زمانی به طرف او عطف توجه کردند. شاید در نوشته شدن و سرودن کمدی الهی دانته تأثیری داشته است، اما این رو به طور قطع می دانم که هگل با مولوی آشنا بوده است و در پاره از کتابهای خود از او آشکارا نام برده است. سالها قبل یکی از اعضای حزب توده در ایران کتابی نوشت و در آن مولوی رو هگل شرق معرفی کرد و من در جواب او گفتم اگر چنین مقایسه‌ای باید بشود، به جای اینکه بگوییم مولوی هگل شرق است، باید گفته شود که هگل مولوی غرب است، برای اینکه اون که تقدم داشته است، فضل تقدم و تقدم فضل با او بوده، مولوی بوده که قرنها قبل از هگل میزیسته و هگل قرنها بعد از او بهره جسته و استفاده کرده و که در کتابهای خود از او نام برده و تعلیمات او رو به کار گرفته است. خدا رحمت کند مرحوم حمید عنایت رو که وقتی کتاب اسپیس فیلسوف انگلیسی در باب هگل رو ترجمه کرد، بر بالای کتاب خود، بر پیشانی کتاب خود این بیت مولانا رو نوشت: این جهان یک فکرت است از عقل کل، عقل چون شاه است و صورتها رسول. انتخاب بسیار نیکویی انجام داد. تقریبا این بیت تمام فلسفه هگل رو در بر میگیرد، تمام فلسفه هگل، فاضلهایی که دوستان فاضلی که در مجلس ما حضور دارند به نیکی برمیابند و تصدیق میکنند نکته رو که من در کار گفتن آنم. هگل معتقد بود که همه این عالم، همه هستی در حکم یک فکری است که در ذهن خداوند میگذرد و ما اجزای اون فکری و تاریخ بشر باز شدن تومار اون فکر است تا نهایتا به سرنوشت خودش برسد. مرحوم عنایت با عنایتی که به آثار مولانا داشت این بیت رو به نیکی و به درستی انتخاب کرد که این جهان یک فکرت است از عقل کل، عقل چون شاه است و صورتها رسول. و به همین سبب است که میباید گفت و میتوان گفت که هگل رو باید مولانای شرق غرب و یا یکی از شاگردان مولانا در مغرب زمین معرفی کرد، کسی که کم و بیش هم راستا و هم داستان با او بود. هگل متعلق به قرن 18 و قرن 19 است. نیم پاره از عمر او، 30 اول در قرن 18 گذشت و 30 دوم در قرن 19. در همین قرن 19 و بعد از او در قرن 20 آشنایی مغرب زمینیان، نمیگویم عامه مردم مغرب زمین، بلکه درس خواندگان، فیلسوفان و حکیمان با مولوی رفته رفته بیشتر شد. ترجمه هایی از آثار مولانا به زبان های مختلف ظاهر شد و این ترجمه ها گرچه صورت های ابتدایی داشت، گرچه چنان که باید فراگیر نبود و مورد توجه عامه واقع نمی شد، اما تأثیر خودش رو به نحو نهانی گذاشت تا به قرن بیستم رسیدیم. در قرن بیستم، در اوائل این قرن، اورینتالیست ها، اسلام شناس های غربی اهتمام بسیار زیادی نسبت به مولانا نشان دادند. رد پای این اهتمامات رو در بسیاری از جاها میتوان یافت. ظهور ترجمه های از آثار مولوی به فرانسه، به انگلیسی، به آلمانی بهترین گواه این امر است. مهمترین آنها البته چنان که می‌دانیم ترجمه است که نیکلسون، اورینتالیست مشهور انگلیسی کمبریجی، از مجموع آثار مولانا، این مجموع مثنوی و پاره از غزل‌های او انجام داد که هنوز هم جزو بهترین کارهایی است که در این زمینه شده است. و آربری، او هم از اورینتالیست‌های انگلیسی، باز گزیده‌هایی از آثار مولانا رو ترجمه کرد و در اختیار عموم فرهنگ دوستان و شرق شناسان قرار داد. همچنین در اوائل نیمه دوم قرن بیستم، یکی از خانم‌های فاضل آلمانی به نام خانم شیمل که مدت‌ها استاد دانشگاه هاروارد هم بود، با آثار مولانا رو آورد و تحلیل های نیکو و تاریخ نویسی های نیکو از کار او ارائه داد. مرحوم اقبال لاهوری که متعلق به شبه قاره است، متعلق به کشور هندوستان است، ارادت قریبی نسبت به مولوی می‌ورزید، در آثار خود از او نقل می‌کرد و به دلیل توقفی و اقامتی که در مغرب زمین داشت، او هم باعث شد که در این سامان توجه به آثار مولوی بیشتر بشود. شما قدری پایین تر که میایید، حتی در آثار کسانی مثل اریک فروم، روانکاو و روانشناس بزرگ سوئیسی این قرن، هم میبینید که اشارات مهمی به کلمات مولانا خصوصا در باب عشق ورزیدن هست. حتی نزد فیلسوفی مثل برتراند راسل اشاراتی به مولوی و تعلیمات او میابید. امروزه هم که از برکت اینترنت و وسعت روابط اطلاعاتی در جهان، هر کس که بخواهد چیزی در باب این بزرگوار بداند، کم و بیش در بروی او گشوده است. و این چنین است که مولوی اکنون نه تنها در آکادمی ها، در دانشگاه ها، در مراکز آموزش عالی، بلکه کم و بیش در میان عامه مردم، عامه کتابخوان‌ها هم جایی و منزلی و منزلتی پیدا کرده است و با تعلیمات او از دور یا نزدیک آشنایی پیدا می‌کنند و کردند. ما در ایران البته با مولوی آشناتر و نزدیکتر بوده ایم. با همه این احوال بهترین مثنوی که پس از قرنها وجود نسخه های بسیار از مثنوی به چاپ رسید، مثنوی بود که به تصحیح نیکلسون در انگلستان تهیه و تدوین شد و اکنون هم مدار تحقیقات است. گرچه بعد از آن هم باز مثنوی های دیگری به چاپ رسیده است، خود بنده هم خوشنودم از این که در این راه گام کوچکی برداشتم و ادیشنی، ویرایشی از مثنوی رو مبتنی بر نسخه از مثنوی که در مزار مولانا در قوی وجود دارد به طبع رساندم. اکنون هم مشغول ادیت کردن ترجمه انگلیسی نیکلسون از مثنوی مولانا هستم و از این بابت هم از خداوند سپاسگزارم. در سالهای اخیر در مغرب زمین، چنان که می دانید مخصوصا در آمریکا، اقبال غریبی به مولانا پیدا شد. این اقبال غریب به دنبال به چاپ رسیدن کتابهایی بود، توسط یکی از هنر دوستان و ادب دوستان آمریکایی به نام کولمان بارکس. ایشان داستان خود را چنین نقل می‌کند، می‌گوید که من تحصیل کرده ادبیات معاصر از دانشگاه برکلی بودم. روزی یکی از دوستان من ترجمه گزیده آثار مولانا رو که آربری تهیه کرده بود به من داد، گفت اینها رو بخوان، اشعاری که در این کتاب آمده است باید از قفس آزاد بشود. کاری که نیکلسون یا آربری کرده بودند این بود که کوشیده بودند که ترجمه بسیار وفاداری نسبت به سخنان مولانا عرضه کنند. شما می دانید که ترجمه های وفادار، ترجمه هایی که بدون کمترین تصرف ذوقی توسط مترجم صورت می گیرد، معمولا از زبان اول به زبان دوم که نقل می شود بسیار سرد، بیروح و خام و هیجان ناانگیز است و به همین سبب کسی رو به خود جذب نمی کند. دوست بارکس به اون می گوید این کتاب رو ببین و اشعار اون رو از قفس نجات بده. بارکس روی این ابیات که فقط ترجمه های انگلیسی برای او مفهوم بوده است و هیچ راهی به اصل فارسی نداشته چون زبان فارسی نمی دانسته است، مدتی کار می کند. میگوید که من پاره از این نوشته های اولیه و چاپ نشده و که حالت تمرینی و پیشنویس داشت اینها را برای یکی از دوستانم که معلم مدرسه حقوق در یکی از نقطه های آمریکا بود فرستادم که اینها را ببیند و اظهار نظر بکند. او هم بدون اینکه وجهی یا دلیلی داشته باشد این ابیات رو میبرد و سر کلاس برای دانشجویان حقوق میخواند. یکی از این دانشجویان بسیار تحت تأثیر قرار میگیرد، به این معلم مراجعه میکند و نشانی بارکس رو از او میگیرد و خود او مستقیما با بارکس تماس میگیرد و از او دعوت میکند که به دیدن استاد و معلم روحانی او به فیلادلفیا برود. پس از مدت‌ها بارکس بار سفر می‌بندد و به فیلادلفیا می‌آید و همراه با اون دانشجوی حقوق به دیدن استاد روحانی او می‌رود. استاد روحانی او کسی بود به نام بابا محی‌الدین که اهل سریلانکا است. به محل درس او می‌رود، این استاد رو مشغول تدریس و سخن گفتن با تعداد معدودی شاگردان خود می‌بیند. می‌گوید من همین که وارد اون محل شدم دیدم کسی نشسته و درس می‌دهد که من یک سال قبل رو در خواب دیدم. نمی‌توانم توضیحی برای این واقعه بدهم و نمی‌توانم اون رو انکار کنم، چون خوابی بود که من دیده بودم و حالا او رو به رأی العین در مقابل خودم می‌دیدم. او به من اشاره کرد و گفت کارت رو ادامه بده، ترجمه این کتاب رو ادامه بده، اما برای این که با استادی میخواهی کار بکنی باید خودت هم استاد بشی، باید در این راه کاملا بصیر و صاحب نظر بشی. داستان این گونه شروع میشود و کلمان کار خود رو ادامه میدهد. به مدت 9 سال چنان که خود میگوید روی آثار مولوی، هم غزلهای او و هم مثنوی او و هم رباعیات او کار میکند. مثنوی و غزلیات و رباعیاتی که یا ترجمه نیکلسون بودن و یا ترجمه آربری. او راهی به زبان فارسی نداشت و همچنان ندارد، این زبان رو نمیداند و نمیشه. خود او یک شاعر است، ادیب است، زبانشناس است، ذوق شعری و هنری دارد. نکته ها، گوهرها و بصیرت های اشعار مولوی رو حتی از ورای حجاب ترجمه کما بیش درک میکند، در میابد و میچیند و بر میگیرد و به زبان انگلیسی که موافق ذوق عامه آمریکایی ها و انگلیسی زبان هاست در میآورد و اون رو منتشر میکند. ناگهان یک انفجار صورت میگیرد. بدون اینکه توقعی داشته باشد، این کتاب از پرفروشترین کتاب‌های این دیار می‌شود. تا کنون صدها هزار جلد از این کتاب به فروش رفته است و همین بازار گرمی که این کتاب پیدا کرد بسیاری از افراد دیگر را هم به دنبال خود کشاند که اونها هم به سراغ مولوی بروند، پاره از اشعار او را ترجمه های خام و ناقصی بکنند و روانه بازار کنند و از این طریق درآمدی پیدا کنند. بر مولوی باید آفرین گفت که مردم قرن 20 و 21 رو نه تنها تغذیه روحی، تغذیه مادی هم میکنند، نه تنها ذهنشون رو که جیبشون رو هم پر میکنند، رزقها هم رزقخارانه بیند، میوه ها لب خشک بارانه بیند. و به این ترتیب است که فعلا در مغرب زمین و خصوصا در آمریکا شما میبینید که چنین اقبالی نسبت به شخصیت مولانا پیدا شده است. البته مغرب زمینیان دیریست که دعوشون و شیوهشون این شده است که چیزها رو بیازمایند و پس از مدتی آزمودن و کهنه کردن و فرسوده کردن به کنار بیفکنند و سراغ چیز نوتری بروند و این تجربه رو همچنان ادامه بدن. هیچ بعید نیست همچنان که بعد از جنگ دوم سراغ زن بودیزم رفتند و کوشیدند تا اون رو وارد کنند و خود رو با او مشغول بدارند، بعید نیست که ماجرای اقبال به اندیشه های مولانا هم چنین سرنوشتی پیدا بکنند. حکم آینده رو آینده خواهد گفت، ما اکنون داوری نمی کنیم. اما همین اقبال و همین توجهی که پاره از افراد نسبت به این اندیشه ها که از ورای حجاب ترجمه به ذهن اونها میتابد پیدا می کنند، تعداد اندکی از میان این قوم رو ممکن است مجذوب و دلبرده اون بزرگوار بکند و همون تعداد اندک کافی هم برای اینکه آثار تاریخی بلند مدتی رو به جا بگذارد. خود مولوی این رو میدانست، بزرگان این طریقه این مطلب رو کاملا میدانستند و آن وقوف داشتند. معتقد بودند که همیشه دانه های بسیار باید افشاند تا از میان اونها یکی بگیرد، یکی سبز بشود. به تعبیر حافظ، از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. و به قول مولانا، از هزاران تن یکی زین صوفیند، باقیان در دولت او میزیند. یکی شاخص می شود، یکی بزرگ می شود، یکی سایه گستر می شود، بقیه در زیر سایه او و در دولت او زیست می کنند، از نام او، از اعتبار او، از شهرت او استفاده می کنند و به اعتبار او می توانند که عرض هنری و عرض اندامی بنمایند. البته خود مولوی هم از کسانی بود که هیچ شلوغی را نمی پسندید و لزوماً در شلوغی ها کیفیت بالا نمیدید. اون داستان بسیار آموزنده‌ای که درباره یکی از سحوری زنان میگویند، سحوری طبلی بود که در سحرها میزدند تا روزداران از خواب بیدار بشند و در خواب نمانند، سحری بخورند و برای فردا آماده روزه گرفتن بشوند. اون طبل زدن رو سحوری میگفت. مولوی میگوید که اون یکی میزد سحوری بر دری، درگهی بود و رواق مهتری، نیمه شب میزد سحوری را به جد. گفت او را قائلی که مستبد، اولا وقت سحر زن این سحور، نیمه شب نبود گه این شر و شور. اومده بود نصف شب و اون سحر نشده در یه خانه و محکم یه تبله رو میزد. یه کسی آمد گفت میدونه چی کار میکنی، حالیت حواست جمع، اولا وقت زدنش که حالا نیست، بذار سحر نصف شب مردم خوابن، بذار بخوابن، ثانیاً یا برو ببین اصلا توی این خونه کسی هست، تو اومدی یه جایی در یه خونه این تبلو میزنی که اصلا ساکنی نداره، کسی اونجا نیست، کم در این خانه درون خود هست کس، کس در اینجا نیست جز دیو و پری، روزگار خود چه یاوه میبری. گفتی بشنو از چاکر جواب، تا نمانی در تحیر بسترا. خیلی خوب، بذار حالا جواب تو بدم. جوابش این بود گفت که پروخالی اون معنا را نزد من ندارد که نزد تو دارد. بس سرای پرز جمع و انبوهی، پیش چشم عاقبت بینان تویی. خیلی جاها شلوغه، اما اون تو شلوغی هیچ کسی نیست، هیچ دلی نیست، هیچ عقلی نیست. به این شلوغی ها نگاه نباید کرد. یه جاها یه نفره اما پره، یه جاها پره اما خالیه خالیه. بعدم زمان شب و روز، جمله شبها پیش چشمم روز شد، هر شکستی نزد من پیروز شد. فرا تاریخی، فرا زمانی. شب یعنی چی؟ روز یعنی چی؟ ما حرفمون رو همیشه میزنیم، پیاممون رو به همه جا و همه زمانها میفرستیم. این سخن مولوی ربطی به اون سحوری زن نداره، خودش اون سحوری زن بود. این طبل رو محکم میزن، صدای اون طبل هنوزم شنیده میشن، هنوزم شنیده میشن. گوشش هم بدهکار نبود که کسی ملامتش بکند یا نکند. حواسش جمع بود، برای کی میزنه؟ میگه اگر امروز کسی نمیشنوه، فردا کسی پیدا خواهد شد که بشنود. هین بگو، هین بگو که ناطقه جو میکند، تا به قرنی بعد ما آبی رسد. گرچه هر قرنی سخن آری بود، لیک گفت سالفان یاری بود. خودش متوجه بود، میگه من دارم جو میکنم، یه آبی رو در این جو دارم روان میکنم. ممکنه امروز کسی لبه این جو ننشسته باشه، فردا میان مینشینن. ممکنه این زمین های اطراف امروز بایر باشه، اما اون زمین های دورتر خرم خواهند شد، سبز خواهند شد، تر خواهند شد. تاریخی فکر کردن به آینده و به منطقه های دورتر و منظره های دورتر نظر کردن همین اقتضا رو دارد و آدمی رو واجد چنین بینشی میکنن. او هم آگاهانه این بینش رو برگرفته بود و عمل میکرد. لذا این که تعداد زیادی به او اقبال بکنن یا نکنن، در منطق مولانا چندان امر تحسین برانگیز یا توجه برانگیزی نیست. ولی قاعده عالم این چنین است، شما دعای بسیار باید بکنید تا یک بار یکی از اون دعاهاتون مستجاب بشه. قاعدش اینه، دانه بسیار باید بپاشید تا یک بار یکی از اون دانه ها بگیرد. این جمعیت در اینجا برای خود حکمی دارد، نه اینکه همه اون مجموعه سبز بشوند، همه اون دعاها مستجاب بشوند. اگر بناس یکیشون هم عمل بکنه، شما باید حجم عظیمی رو وارد کار بکنید. الان هم اگر حجم عظیمی از دلها به سوی او بوده شود، همین کافیست که یکی یا چند دانه معدود در این میان، یکی یا چند نفری که هر کدامشون لشکری هستن، هر کدامشون میتونن تاریخی رو گاه عوض بکنن، ممکن است از دل اینها براید و سرنوشت یک قومی رو عوض بکنن. شما هیچ از این مسائل تعجب نکنید. تاریخ از یه مسیرهای بسیار اسرارآمیز عجیب غیر قابل تبیینی عبور میکند. انسان وقتی که به پشت سر خودش نگاه میکنه، میفهمه که از کجاها و از چه مسیری حوادث و حقایق عبور کرده اند. مولوی با اینکه خودش یک شخص و یک شاعر به ظاهر سنی مذهب بود، ولی وقتی که نسبت به امیرالمومنین سخن میگفت، میگفت از تو بر من تافت، چون داری نهان میفشانی نور چون مه بی زبان. ماه بی گفتن چو باشد رهنما، چون بگوید شد ضیا اندر ضیا. میگفت تو در آینه وجود من داری میتابی، هیچ جای حرفم نداری، خاموشوار با من سخن میگویی، با من سخن میگویی. ای علی که جمله عقل دیده ای، شنمه ای واگو از اون چه دیده ای. یا تو واگو اون چه عقلت یافته است، یا بگویم اون چه بر من تافته است. از تو بر من تافت، چون داری نهان میفشانی نور چون مه بی زبان. مولوی خودش رو آینه ای در مقابل علی گرفته بود، به او میتابید. بعد این مولوی در اقبال لاهوری تابید. اقبال لاهوری متعلق به هندوستان. این اقبال لاهوری در دکتر علی شریعتی تابید. این آینه ها این چنین و با این زاویه ها و در این فواصل مختلف مکانی و زمانی روبروی هم قرار می گرفتن. هیچ کس نمی توانست حساب کند، حدس بزند که این نور که از اون منبع نخستین صادر میشد، از دل کدام منشورها عبور میکند، چه طیفهایی پیدا میکنه، چه رنگهایی به خود میگیره و چه مسیرهایی رو برمیگزیند تا نهایتاً به قرن 20 و به قرن 21 برسد. داستان مولوی در دیگران هم همینطور است، در جاهای دیگر هم همینطور است. عجیب است که پای چراغ تاریک است. مولوی در ترکیه بود، نوری در اونجا ساطع نشد، روشنایی بر اونها پیدا نشد، پای چراغ تاریک مون، اما این نور به جاهای دیگه بیشتر درخشید. امروز شاید بهره‌ای که مغرب زمینیان آمریکایی ها از مولوی میبرن بیشتر باشد از بهره‌ای که ترکیه‌ای ها و ساکنان اون دیار از مولوی میبرن، با اینکه بدن او رو در میان خود دارن اما روح او رو ندارن و اون رو به جای دیگه‌ای وانهادن. خب چرا تعلیمات کسی چون مولوی میتواند این چنین خریدار داشته باشد؟ یکی از دلایل خیلی سادش که شاید شما تعجب کنید این است که مولوی طالب خریدار نبود. خیلی جالب است این مطلب. این مرد اصلا دنبال مشتری نبود و به همین دلیل خیلی مشتری پیدا کرد، خیلی مشتری پیدا کرد تو این عالم امروز و دیروز. سخن او با مخاطبانش این بود، گفت این خریداران مفلس را بهل، چه خریداری کند یک مشتگه، چه خریداری کند یک مشتگه. چیه حواست پرت شده، چهار نفر میشینن پای صحبته، چیه رترو میخونن، کف میزنن، تحسین میکنن.